ثغور ایشون مطرح کرد به عنوان منشأ دلالت امر بر وجود و اینجا ایشون میفهمد که و تترتب فوار و عملیه عدیده بین این اقوال علی الرغم من اتفاقها علی الدلاله علی الوجود. خب یکیشون میخواد ایشون بگه، یه دونه عرض کنم که از ثمرات رو بگه. گفتیم حالا یک ثمره مهمش اینه، یکی هم نه، حالا این که البته و علیه بحث میکنم، یکیش هم اثبات لوازم و ایناست دیگه. این دوتا بیشتر مهمه. و من جملته ها، این ثمره در حقیقت ثمره حمله بر وجوب و یا عدم حمله بر وجوب به جهت سیاق و امثاله هست. مقدمش اینه در حقیقت که ان ارادت الاستحباب من الامر مرجعها علی القول الاول الی التجوز. استحباب میشه مجاز بنابر قول اول. و استعمال اللفظ فی غیر ما وزعله میشه و مرجع این اراده استحباب بنابر قول اخیر به تقیید اطلاقه. اما بنابر قول وسط اصلا تصرف در مدلول لفظی نیست. خب که چی حالا؟ چه ثمره‌ای شد؟ و علیه فاذا جاءت اوامر متعددی در سیاق واحدی و علم ان اکثرها اوامر استحبابی است. یک سیاقی است، 5 تا امر اومده، 3 تاش 4 تاش استحبابه. اختل ظهور باقی در وجوب بنابر قول اول. خب نشون میده که اون 3 تا 4 تا استعمال در چی شدن آقا؟ استعمال در استحباب شدن، استعمال در مطلق طلب شدن. اینجور از یلزم من ارادت الوجوب من هینئذن تغایر و مدلولات تلک الاوامر مع وحدت سیاقها ها و خلاف ظهور سیاق واحد در اراده معنای واحد از جمیع. اما بنابر قول دوم وجوب ثابت است در باقی لعدم کونه دخیلا فی مدلول لفظ تا سوراخ بشه وحدت معنا در جمیع. و کذالک الحال علی القول الثالث لأن التفکیک بین الاوامر و کون بعضها وجوبیه و بعضها استحبابیه لا یعنی تغایر مدلولات، بلکه همشون یک معنا خواهند داشت، منتها در بعضی مطلق اراده شده در بعضی مقید اراده شده. این که اشکال نداره که در یک سیاق بعضی ها مطلق باشن بعضی ها مقید باشن. خب حالا این بحث ما میخواییم بیشتر بپردازیم. اولا صورت مسئله رو یه خورده توضیح بدیم، بعد برگردیم بحث سیاق. ببینید 3 جور میشه این بحث رو مطرح کرد، در 3 صورت میشه مطرح کرد. یکی این که اوامر متعدد باشن واقعا، که ایشون هم به این جهت این مسئله پرداخت. چند امره؟ خب امر در اولی، دومی، سومی مثلا استحباب، 4 میخوایم ببینیم چجوریه. گاهی اوقات هم نه، دومی، سومی، چهارمی استحباب، اولی میخوایم ببینیم چجوری. اینا ممکنه با هم باز فرق بکنن. به صورت اول اینه که امرها متعدد هستن، میخوایم ببینیم که اگر برخیش یا موزمش استحبابی بود، اون مورد دیگر، حالا مورد دیگر آخر باشه، وسط باشه، اول باشه، عمل بر استحباب میشه یا وجوب میشه. میخواستم بگم، من گفتید صورت اول. ها بگم پس صورت اول این بود که امرها متعدده و میخوایم ببینیم که اگر چند تاش استحباب بود دیگری مثلا حمله بر وجوب میشه یا حمله بر استحباب میشه، حمله بر مطلق طلب میشه، چجور میشه. خود این صورت اول دو تا فرض داره، دو تا صورت داره. یکی این که ما متصل به خطاب میبینیم و میدانیم که اینا ستاش مثلا استحبابه، یکی این که نه بیرون میدونیم متصل مشخص این اونجا خطاب میبینه از این امرها استحباب نمیفهمه، وجوب میفهمه، ولی منفصلا میدونیم اینا مراد حقیقیش استحبابه، چون میدونیم حب چیه، میفهمیم از بیرون دلیل ناظر داریم یا دلیل ازهر داریم که به ما نشون میده که وجوب نیست. بله مثلا که خطابی که داله بر ترخیصه وجود داشته باشه. پس این دو صورت از فرض اول. فرض دوم، فرض اول این بود که امرها متعددن، بعضیاش استحبابه بعضیش مشکوکه، حمله بر وجوب صحیح یا نه. مثلا خود اینم دو صورت داره، اینه که میگی بعضیش استحبابه از بیرون میدونه یا متصل به خطاب مشخصه، منفصل میدونی. آره اما فرض دوم اینه که یه امره ولی متعلقات متعدد داره، یه امر کرده به صلات و صوم و قیام و اینها. دقت کرد؟ این هم صورت دوم که اونم باز میدونیم بعضیش مستحبه بعضیش بر ما مشکوکه، گاهی متصل میدونیم گاهی منفصل میدونیم. صورت سوم اینه که اصلا یه امر یه متعلق هم بیشتر نیست، ولی اون متعلق افراد داره دیگه، همون اکرم العالمی که یا اکرم کل عالمینی که بعض از افرادش میدونیم واجب نیست و مستحبه، آیا ما میتونیم استفاده بکنیم که باقی هم مستحبن یا باقی رو باید حمله بر وجوب بکنیم یا اصلا مردد میشن؟ دقت کردیم؟ این هم باز گاهی متصل به خطاب بزنیم گاهی منفصل. خب اما صورت اول که ایشون رو صورت اول تمرکز کرده، امرها متعدد هستن در یک خطاب و سیاق واحد، اینو چه کارش کنیم؟ برمیگردیم مسئله سیاق. در سیاق، بحث سیاق، گفتن آقایون مشهور میگن ما سیاق در مراد استعمالی را قبول داریم که در ظهور تأثیر دارد. مشهور اینجور میگن سیاق در مراد جدی را قبول نداریم که تأثیر در ظهور دارد. سیاق در مراد استعمالی یعنی چی؟ سیاق در مراد استعمالی یعنی اینکه اگر یک کلمه تکرار شد معنایی و مستعملفی اون یک کلمه داشت، در این سیاق در کنارش همین کلمه دوباره به کار رفت، بعد اون کلمه دیگر هم بشه بر همین معنای مستعمل فیه اولی، اگه مشکوک بود حمله بر همین میکنیم. این یه قرینه است، قرینیت سیاق اثبات وحدت مستعمل فیه میکنه. درسته؟ حالا اینجا یه سوال شکل میگیره، آیا منظورتون اینه که اثبات وحدت ظهور استعمالی میکنن یا اثبات وحدت مراد استعمالی میکنن؟ به عبارت آخر اگر ما از بیرون میدانیم مستعمل و فی در اولی چیست، ولی ظهور خطاب اینجا روشن نمیکنه که مستعمل و فی آن است، آیا اینجا این مراد استعمالی در کلمه اول معین است که آقا مراد استعمالی در کلمه بعدی هم همینه یا اینجور نیست؟ باید ظهور استعمالی متصل به خطاب در کلمه اول استعمال در این معنا باشه تا آنچه قرین با آن است هم بر همون معنا حمل بشه. دقت کردید؟ خب طبیعتا اونجایی که متصل به خطاب میدونی مستعمل فی چیست، قرینش طبعا باید هم بشه بر همون، ولی اگر متصل ندانستی ولی بعد فهمیدی مراد استعمالی این بوده، اونجا چی؟ این سوال در حقیقت اینه، آیا سیاق در ظهور استعمالی که درست سیاق در مراد استعمالی رو قبول کنیم یا نکنیم. این اگه منفصل از خطاب قرینه پیدا شد برای این که مستعمل فیه این امر وجوب نیست، طلب است، استحباب است، طلب ضعیف است یا مطلق طلب است، اون چه که قرینه آن هست هم حق میشه بر همین طلب یا هم نمیشه. بعید نیست این هم ما قبول کنیم، چون نکته اتحاد سیاق نکته عادت استعمالی هم هست. یعنی متکلمی که یک کلمه رو به کار ببره فارغ از این که مخاطب من الان وقتی من اولی رو در یک معنایی به کار بردم دومی رو در همون معنا میفهمه، پس من باید مرادم از دومی همون معنای اولی باشه تا این کلام رو به کار ببرم، فارغ از این استدلال که این استدلال خوبیه، ولی فارغ از این، اینم هست که عادتا متکلم وقتی یک کلمه رو چند بار در یک کلام به کار میبره ما به ازای استعمال اینا رو در نفس خودش یه چیز عادتا یه چیز میبینه. دقت کرد این عادت یک عادت عرضه شده ای نیست، چون ظهور وجود نداره، ولی یه عادت است که قهران متکلم ناخودآگاه پایبند به آنه. معمولا انسان بسوخ پیدا میکنه که مستعمل فی در دومی عین مستعمل فی در اولیه بر اساس این عادت. اگر یه جایی بسوخ پیدا نمیشه خب هیچ نمیشه، ولی هرچی موارد استعمال در طلب یا استحباب تکرر بیشتری پیدا کنه، 10 تا امر 8 تاش استعمال شده در استحباب و 2 تاش برای ما مشکوکه، و این 8 تایی که استعمال در استحباب شده ما متصل به خطاب نمیدان نیم، میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم تقریبا وسوق پیدا بکنیم بگیم که بله این عرضه نشده ها، چون متصل به خطاب معلوم نیست اینا استعمال شدن در استحباب که مخاطب بیاد اون دوتای دیگر هم ناخودآگاه حمل کنه. مخاطب نمیدون من استعمال کردم در استحباب در این کلام، ولذا من این مسئله رو امن متکلم این مسئله رو عرضه نکردم بگیم عرضه کرده متکلم این مسئله رو و بازخورد گیری میکنه و اونا اینجوری میفهمن ولی با سکوت میکنن. نه اینجور نیست، ولی در نفس خودش و در نزد خودش این 8 تا رو که در اون معنا به کار برده دقت کردید، این باعث میشه که بگیم ناخودآگاه طبیعتا متکلم اون دو تای دیگه هم در همین به کار میبره. فلذا بعید نیست ما وحدت سیاق در مراد استعمالی رو هم علاوه بر ظهور استعمالی بپذیریم، ولی در صورتی میتونیم بپذیریم که ما رو به وسوق برسونه و هرچی تکرر استعمال بیشتر باشه راحت‌تر به این وسوق میرسیم. فقط یه نکته وجود داره که اینجا مهمه و اون اینه که تو از کجا بفهمی اصلا اگر ظهور استعمالی کلمه‌ای وجوب نه استحباب، از کجا بفهمی مراد استعمالیش یعنی مستعمل فی حقیقیش. میفهمید چی میگم دیگه؟ مراد استعمالی منظور مستعمل فی ما به ازای این کلمه در نفس. از کجا بفهمیم ما به ازای استحبابه؟ مگر با صرف این که ما میفهمیم حکم استحبابه میتونیم بفهمیم ما به ازا و مراد استعمالی استحبابه؟ گاهی اوقات این معلوم نمیشه. شاید متکلم این رو به کار برده در نفس خودش در مطلق طلب نه استحباب، و مخاطبین طبیعتاً از اون دوتای دیگه چی میفهمیدن؟ وجوب میفهم غیر اون 8 تا، این دوتای دیگه وجوب میفهمیدن، چون این 8 تا هم که داله بر غیر وجوب نمیدیدن متصل به خطاب، اون دوتای دیگر هم پس وجوب دوتای مشکوک رو که ما میگیم وجوب میفهمیدن. و این برداشت وجوب رو شارع چیکار کرده؟ امضا کرده دیگه، چون اونها وجوب میفهمیدن دیگه، اینجا سکوت کرده امضا کرده. جای دیگه هم که این برداشت تخته نشده. اگر مستعمل فیه متکلم در وعاء نفسانیش هم در این دوتای دیگه حتی طلب هم باشه وجوب نباشه، بعید نیست ما بگیم که این که مخاطبین وجوب برداشت میکنن و متکلم سکوت کرده و این وجوب منافاتی با طلب نداره، چون طلب که ناقض وجوب نیست که، جامع وجوبه، فلذا دلیل بر وجوب هم تامه. علاوه بر این که اصلا از بیرون ما از کجا بفهمیم حتی در طلب اون 8 تای دیگه استعمال شدن، شاید در وجوب استعمال مراد واقعی استحبابه ولی در وجوب استعمال شدن شاید، مگه با قرینه منفصله ما لزوماً میگیم باید چی باشه آقا؟ مراد استعمالی تغییر کنه؟ نه، ممکن مراد استعمالی تغییر نکنه، مراد جدی تطابق نداشته باشه، این احتمال هم هست. حالا مردم رو تو چاک ننداختن که، استعمال کردن در وجوب و گفتن وجوب واجب نبود. ها زیادی حلشون دادن، کمتر بعد حل میدادن، زیادی حل میدادن. گناه که نیست که. اگرم پس ما خیلی بخوایم بیایم ادعا بکنیم باید مراد استعمالی منطبق بر اون مراد جدی باشه، فوقش میتونه طلب مراد بوده باشه، نه طلب ضعیف و استعبا. و این طلب که اراده شده منافاتی با اون برداشت وجوبی که دیگران میکنن نداره. خلاصه حالا سختش کردیم، توضیح دادیم، میتونستیم اصلا بازش نکنیم. مسئله اینه اگرم ما اتحاد سیاق در مراد استعمالی رو علاوه بر ظهور استعمالی در مراد استعمالی رو هم بپذیریم، خب این وقتی به درد ما میخوره که اثبات بکنیم صغراش را، یعنی اثبات کنیم از این که از بیرون میدانیم اینا مستحب هستن، مستعملون فیه اینها هم وجوب نبوده است و این اثبات راحت نیست، ولی تا کار یه خورده سخت میشه. ولی قدر متیقن اتحاد سیاق در مراد استعمالی است، در ظهور استعمالی است که گذشت تا بریم سراغ احتمالات بعدی در اتحاد سیاق که میگیم تا اینجایی که سوال داره من گوش میدم. بگو ایران جمعه
دخالت دلیل مراد استعمالی
چطور میشه؟ نکته این دخالت کذب بود دیگه. نکتهش این بود که طرف داره الان استعمال کنه در وجوب و واقعا میگه وجوب، ولی واقعش وجوب نیست، این کذبه. برای اینکه کذب نشه باید بگیم چیه؟ استعمال نشده در وجوب. میفهمیم استعمال در طلب شده که جامعه پس کذب نیست، یا استعمال در استحباب شده که منطبق بر واقع استحبابه پس کذب نیست. حالا آیا سوال، آیا ما میتونیم فرارن کذب بیایم واقعا مستعملون فی رو کشف بکنیم؟ اشکالی داره مولا داره یک کذبی میگه، کذب نافعه، کذب مضر نیست، ها ایراد داره؟ میتونیم ما اینو بعد اینو وسوخ پیدا کنی که مستعمل فی چی بوده، میتونی وسوخ پیدا بکنی و بگی اینجا کذب نافع نبوده؟ دقت میکنی کذبی که مضل عن الهدایه باشه، خب بله ایراد داره، ولی نمیتونی بگی این کذب مضل عن الهدایه است، واقع مستحب بوده گفته است وجوب. کی گفته این مضل عن الهدایه است؟ به این راحتی نمیشه این جوجه ها مستعمل فی رو کشف کرد. بله بگو این سوال. یکی شو بگو
که تحقیق دادید صورت هم به مورد استعمالی، مثلا دالده اثباتی که غیر از ظهور استعمالی مورد استعمالی،
من گفتم دیگه. خب چرا اینو میپرسی؟ آقای صدرا اگر مراد استعمالی و ظهور استعمالی، مراد استعمالی به معنای همون مراد مابعضایی مطابق واقع باشه، ولی ظهور استعمالی به این معنا که اون چیزی که مخاطب میفهمه مطابق واقع نباشه، مراد استعمالی یعنی مابعضایی مطابق باشه ولی ظهور مطابق نباشه، میشه توریه. فراران کذب ما تبدیلش میکنیم به توریه. حالا این آیا وسوخ پیدا میکنیم که حتما اینجوریه؟ معلوم نیست، چون بالاخره نافع بوده، خود عرف میفهمه این که مضر به حال من نبود که، ولی ممکنه بگه که این ما تشخیص نمیتونیم بدیم لزومن که این چیز نبوده، مستعمل فیش منطبق با واقع بوده. جواد چی میگفتی؟ بلند بگو. آره اگه ظهور استعمالی بود ظهور استعمالی میفهمونه، اگه مراد استعمالی بود مراد استعمالی میفهمونه. گفتم وسوخ بلاکه دیگه، شما وسوخ پیدا بکن به مراد استعمالی، ظهور نمیخواد. شما میدونی مراد استعمالی این چیه؟ میگیم طبیعتا متکلم وقتی مراد استعمالی تو اینه عادتا در اون یکی هم همینه، حالا ممکن اصلا نو نمیفهمن و اصلا اینو الغا نکرده متکلم این قاعده رو، ولی ما وسوخ پیدا میکنیم دیگه. بگو
پشتوانه استفاده از سیاق و فضای ظهور استعمالی و مراد استعمالی هر دو همون عادت متکلمه دیگه، درسته؟ و اگر اونه چجوری به
نه پشتوانه عادت متکلم نیست. پشتوانه در ببین، پشتوانه در اینکه ظهور استعمالی یا یکی عادت نیست. اولا فقط عادت نیست، نه توقع طبیعیه. شما یه کلمه اولین بار داره به کار میره، اصلا تا حالا به کار نرفت. یک تا حالا هم ما تازه داریم با هم حرف میزنیم، تازه زبون تشکیل شد. اولین بار که یک کلمه با این تنوع کلمات تو یک جمله سه بار به کار میره. دوباره اولش ما به ازای استعمالش یه چیزی با این روشنه. خب توقع طبیعی اینه که سومی همینجوری باشه دیگه. یه امر طبیعیه، فقط مبتنی بر غلبه نیست. این اولا. ثانیا که مبتنی بر غلبه هم باشه، اون غلبه‌ای که متکلم ارزش میکنه، مخاطب بر اساس اون برداشت میکنه، این بازخوردگیری گرفته انجام میشه. این غلبه خیلی راحت تر انسان رو به نتیجه میرسونه تا غلبه ای که میخوام بگی در نفس خودش با اینکه تو اصلا نمیفهمی این غلبه حتما مراعات شد. غلبه ای که عرضه میشه، به کار گرفته میشه، مخاطب بر اساس او استنتاج میکنه به طور طبیعی، خیلی مورد ملاحظه تره، خیلی کمتر ازش تخلف میشه. یه غلبه ثانوی دوباره توش درست میشه، متوجه هستی؟ ولی این استدلال توی اون واقع مراد استعمال نمیتونیم اینجوری بگیم. خب بریم سراغ، اگه اجازه بدید بعدیاش هم یه اشاره بکنم، خیلی دیر شد دیگه، احتمالاً این بحث رو تکمیلش نکنیم، بذاریم برای راهنمای فردا، وقت نداریم. عرض کنم که اما مراد تفهیمی، اینا مال مراد استعمالی، منظورمون از مراد استعمالی هم گفتیم اون مفاد کلمه اون هست. مراد تفهیمی چی؟ مراد تفهیمی یعنی اون چیزی که میخواد انتقالش بده، ولو با مفاد کلمه نه، ولو با تغییر، همین بحث اطلاقه، ولو با تعدد دال و مدلول. آیا در مراد تفهیمی سیاق معتبره؟ یعنی اگر خطاب اولی قیدی داشت، امر اولی قیدی داشت، امر دوم باید همون قیدو داشته باشه یا نباید داشته باشه؟ اینم خیلی قبول نکردن، فقط توی وحدت مفاد کلمه قبول کردن. یه قیدی به خطاب اول، خب قیده اومده دیگه، خب برای دومی نیومده. آیا آمدن قید در جمله اول بدون آمدن قید در جمله دوم موجب تغییر جمله دومه؟ یعنی به عبارت دیگه قرینه بر تغییر اولی ناخودآگاه به خاطر سیاق، قرینه بر تغییر دومی هم هست، این معلوم نیست. تنها چیزی که هست اینه که بعد این دوتا کلمه و دوتا جمله که کنار هم میاد به هم ربط داشته باشه. یه وقتی میگه همش داره مستحب میگه، مثلا 6 تا مستحب گفت، حالا 6 تاشم قرینه داره ها، بعد هفتمی واجب باشه، اصلا نامانوس. شما بالاخره سیاق مستحبات بودی، چی شد یه واجبم کردی اینجا؟ این میشه نامانوس. ولی اگر نه، فرض کن که داشته مثلا احکام مرتبطه با هم رو میگفته، حالا این احکام بعضیش مستحبه بعضیاش واجبه، ولی مرتبطن همه، یک ارتباطی دار. خلاصه سیاق در مراد تفهیمی یعنی در جایی که یک کلمه‌ای تکرار نشد که اون کلمه بخواد معناش عوض بشه در این تکرار، نه، کلمه معناش محفوظه، فقط تغییر در بعضی اومده، در بعضی تغییر، در بعضی اومده، در بعضی نمی. این سیاق فقط به این حد اثبات کننده است که باید این کلمه و این امری که مثلا در این موارد متعدد به کار رفته به هم مربوط باشه. حالا ربط رو گاهی مستحب بوده نه همه درست میکنه، گاهی چیزای دیگه درست میکنه، فقط مربوط بودن بیشتر از این در نمیاد. سیاق در مراد پس وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که اگر شما حتی متصل به خطاب، منفصل که هیچ، حتی متصل به خطاب دیدی بعضی از اینا مستحبه و مبنات این بود که اطلاقا امر داله بر وجوبه، حالا تعقید بخوره، خب الحمدلله تعقید خورده، بگیم باقی هم حتما مقیدن، این معلوم نیست. دقت کردید؟ این نمیشه اینو استفاده کرد مگر اینکه جایی که هیچ چیزی نتونه عرفاً ربط اینها کنار هم رو توجیه کنه، الا اینکه همه دارن استحباب میگن، بفهمیم فضا فضای بیان مستحبات. و اینکه تکرر موارد مستحب ما داشته باشیم خودش میتونه تو این قضیه کمک کنه. 10 تا 9 تاش مستحب، قرینه لبیه داره، خب این فضا رو سنگین میکنه که بیان مستحبات رو بگیم، راحت تر میتونه این قرینه سیاقی فضای بیان مستحبات رو تشکیل بده، خب اونا باید دیده بشه بالاخره. پس فرقی هم نمیکنه، حتی اگر متصل به خطابم بود منفصل نفهمیدیم که مستحب متصل هم فهمیدیم، بازم ممکنه ما نتونیم استحباب اون مورد آخر رو ثابت بکنیم. آقای انصاری چی میگی؟
از همین که شارع خیلی حرف میکنه این داره همه کنن عرب خیلی این کار رو میکنه،
حرف میکنه همه میتونه یعنی نه استفاده بکنه که عرب یا عربی به درستگر دلت برای مستقل طلب میکنه جامعه به این مستقبل باشه چون دائم داره به هم عرف میکنه. بله دلالت میکنه، مگر اینکه مثلا یه فضای مولویت چیزی زمینه بشه وجود فهمیده بشه، فضای مولویت اونجا که بعضیش داله برسته بودن دیگه نمیاد. بله دیگه یعنی ذاتن ممکنه، حالا ممکنه کسی استفاده. بعد ما که از اول مشکل نداشتیم با این، قبول داشتیم. حالا بخوایم از این استفاده کنیم دلیل نمی بفهم. باشه ممکنه هم یک کسی اینو بگه اگر تغییر لفظ، ولی من لبی گفتم از قصد که اگر یک کسی یه جایی تغییر لفظی بیاد، خب همین که به این اومده به باقی نیومده این نافیه تغییره، بلکه نافی تغییده. آره این نافی تغییده باقی است، مخصوصا اگر اونی که مقیده اولی نباشه. مخصوصا بعید نیست، این بعید نیست. ما حالا با قید لبی رو مثال زدیم، تو قید لبی این دیگه اشکال نمیاد. بله حالا من یه نکته رو جلسه قبل گفته بودم، من یادم رو الان باید اولش اشاره میکردم دوباره یادم رو که ما علاوه بر اینکه داریم سیاق رو بررسی می‌کنیم، قوت سیاق رو می‌بینیم، معونه تغییر رو هم باید در نظر بگیریم. ما تو اون جایی که سیاق در مراد استعمالی ظهور استعمالیه، سیاق قویه، ولی شما باید مجاز مرتکب بشی، یعنی باید بگی که چون اینا مثلا اولی ها استعمال در استحباب شدن، آخری هم استعمال در وجود نشده، مجاز مورد این معونه رو هم باید دید. بعضی موارد وضعها ارتکاب مجازش چیه؟ سخته. بعضی ها نیست، ولی بعضی ها سخته. اگه ارتکاب مجازش سخت بود ممکنه جوری باشه که تقابل بکنه با این قوت سیاق. دقت کردی؟ و حالا دیگه اون بحثش بماند. اما مراد جدی میگن سیاق در مراد جدی اسمشو نیار دیگه، اصلا این دیگه اثر نداره. موارد مختلفی هم سیاق در مورد جدی داره که حالا یه اشاره‌ای فقط میکنم. بعض جا فقط مصداقه، مصداق کلی، یعنی مثلا عرض کنم که مثال چی بزنیم، سیاق در مورد جدی یعنی این که اون خطاب نه ما به ازای استعمالیش، نه آنچه که دارد انتقال میدهد اراده این معنا نیست، ولی این معنا معنایی است که در نفس متکلم به عنوان پشتوانه، نه به عنوان ما به ازا، به عنوان پشتوانه خطاب بوده، یعنی مد نظرش بوده. مثلا چی؟ مراد جدی رو بگم. آره پس یه کلمه‌ای به کار میره، فرض کنید امر داله بر چیه؟ طلب، فقط طلب، بیشتر نیست. چیزی هم که داره منتقل میکنه چیه؟ فقط طلبه. ولی متکلم میدونه چرا داره طلب میکنه، به خاطر اراده شدید خودش میدونه. حالا ما از بیرون فهمیدیم پشتوانه این طلبش چی بوده، اراده جدیش، پشتوانه طلبش اراده شدید. اینجا دیگه مراد استعمالی و تفهیمی در کار نیست، میخواد فلزا صرف سیاق از مراد جدی صحبت بشه، چون اصلا اونا دیگه در کار نیستن که اونا وجود نیستن. ما اگه پشتوانه اراده متکلم که سبب شده از طلب بکند رو فقط این اراده شدید از بیرون فهمیدیم هست، اینجا دیگه متصل به خطاب بفهمیم میشه اراده تفهیمی، فلزا اینا دیگه ما دوتاش نمی کنیم متصل یا منفصل. قبلی ها چه مراد استعمالی چه مراد تفکیم باید دوتاش کنیم، جلسه قبل هم گفتم. ولی مراد جدی یه جور بیشتر نیست، اونی که بیرون تو بفهمی اون چیزی که پشت کنه خطاب بوده چی بوده؟ این اراده شدیده بوده. آیا فهمیدیم تو چهار تاش اراده شدیده بوده یا تو چهار تاش اراده ضعیفه بوده؟ توی اون فرد مشکوک بعدی هم میتونیم هم بکنیم بگیم مثل همینه یا نمیتونیم؟ مشهور گفتن نمیشه، چیزی رو استفاده نمیشه کرد. و روشن‌تر از این که نمیشه تو اینجا استفاده کرد که اونم البته از سنخ همین مراد جدی میدوننش، کلمه ما هست. در رفع مالا یعلمون اینو بحث کردن که اگر این ما در اولی فعل باشه، آیا مثلا دومی هم باید رفع نوبتی ما لا یعلمون مثلا باید فعل باشه؟ چون رفع مزتور رو چی آقا؟ مزتور رو یعنی چی؟ فعلی که بهش مستر، ما به حکم مستر نمیشیم، به فعل مستر میشیم. گفتن به حکم مستر نمیشی، به فعل مستر. این حدیث رفت برای سیاق خیلی مثال جالب، چون 4-5 تا سیاق شاید توش بشه مطرح کرد. یکیش اینه دیگه که فعل در مزتور رو مراده از این ما. خب بس مالای علمون هم باید ماش فعل مراد باشه، فعلی که نمیدانید. حالا فعلی که نمیدانید یعنی طبیعتا ویژگیشو نمیدونید، نه حکمشو نمیدونید. چون طبیعتا اگه من حکم اینو ندونم نمیگن فعلشو نمیدونید، میگن حکمشو. نمیگن شرب خمر رو نمیدونی، میگن حکمشو نمیدونی. ولی اگه ویژگی این فعل رو ندونم، مثلا که شرب خمر هست یا نیست، میگن فعل رو نمیدونی. فرضا معلومش شبه موضوعی است. اینجوری شبهه بازی کردن، منحضرش کردن در شبهه موضوعی با سیاق. خب مشهور جوابشون چیه؟ میگن یه جواب مشهور اینجا اینه که میگن سیاق در مورد جدی در کار نیست، چون ما لا یعلمون که ببخشید مزتور رو که ما استعمال در فعل نشده. ما یعنی چیزی که مصداقش استعمال نشده، مصداقش چیه؟ فعله. حالا البته اینه ممکنه یک کسی مثال برای مراد تفهیمی هم محسوب بکنه، ممکنه نکنه، که حالا بحث داره که مثال مراد، چون متصل به خطاب میفهمین ما این ما چیه؟ فعله. اینو میفهمین. حالا آیا مراد تفهیمی حسابش کنیم یا جدی، یه نکته ای داره. ولی بالاخره میگن آقا این مصداق ماست، معنای ما نیست. اتحاد سیاق اتحاد معنا رو ثابت میکنه، اتحاد مصداق ثابت نمیکنه، مخصوصا تو کلمه ما. کلمه ما اوضاعش خیلی خرابتر از کلمات دیگه. یعنی شما انسان رو به کار ببری، اولی و دومی، اول یه مصداق داشته باشه، دومی هم یه سنخ مصداق داشته باشه، دومی هم شاید همون سنخ مصداق مثلا بپذیری، ولی تو ما دیگه عمرن نمیپذیریم. ما ابهامی که داره باعث میشه وحدت سیاق توش ضعیف‌تر بشه. و این بحثش حالا بماند، حالا برای جلسه فردا ما اگه خواستید فکر کنید اینا، این بحث رو یه مقداری تکمیلش بکنیم، بریم سراغ بحث بعدی، اوامر ارشادی. چند کلمه در موردش صحبت بکنم. اوامر ارشادی، اولین چیزی که در موردش ایشون بحث میکنه، میگه اصل چیه در اوامر؟ مولویت. خب اولا مولویت یعنی چی؟ ثانیا چرا هست مولویت؟ که میگن امر مولویه، اینها دو معنا میتونه داشته باشه. یک، مربوط به مولویت مولاست. دو، اعمال مولویت است. اگر یک امری ارشاد به جزئیت و شرطیت باشه، مربوط به مولویت مولا هست یا نیست؟ هست دیگه، مربوط به مولویت مولاست. ولی اعمال مولویت نیست عرفا. اعمال مولویت همون مرکبی که امر شد که مشروط به شرط امر شد. ها، امر به جزء و امر به شرط خودش اعمال مولویت مستقیما نیست. اونی که اعمال مولویت، اون امر به کل مشروط به این شرط یا به همراه این جزء بوده است. اینه که میگن امر مولویت و حمل مولویت میشه و فلان، اینا معمولا منظورشون این است که ظاهرا اعمال مولویت است. یعنی امر ارشادی حتی به معنای جزئیت و شرطیت هم خلافه ظاهر است. نه اینکه فقط بخوان بگن این خلاف ظاهره که امر ربطی به شریعت نداشته باشه، فقط توصیه شاره باشه که شما اطلاع از مصالح ندارید، من به شما اطلاع بدم. خیر خودتون رو نمیشناسید، من میگم این کارو بکن به خاطر که خیرته، هیچ مولویتی در اینجا در کار نیست. نه، این که خلاف ظاهره هیچی. میگن علاوه بر اینکه امر ظاهرش اینه که اینجا یه مولویتی در کاره و فقط ارشاد نیست، یعنی فقط بدون دخالت مولا به ما و مولا، فقط بیان مساله و اینها نیست، علاوه بر این که اینجوریه هیچی، حتی این که این اعمال مولویت نباشد، مربوط به شریعت باشد ولی اعمال مولویت نباشد، مثلا بیان جزئیات و شرطیات بشه، اینم خلافه ظاهره. یعنی ظاهره امر این است که اعمال مولویت است. و اینجا یه سوال شکل میگیره و اون اینه بابا وقتی امر قرار نیست تشریع درش اتفاق بیفته، از امام رسیده، از معصومی رسیده که ظاهر حالش نیست که مشرعه، تشریع نمیخواد بکنه، فقط داره تبلیغ احکام میکنه، اونجا چرا میگید ظاهر امر باید اعمال مولویت باشد و امر امر مولوی باشد؟ برای جلسه بعد بیشتر صحبت کنیم. صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد
و آل محمد. استاد هر ستاش هم مبنای اول و از هم عقل هم اطلاق، یه سوال پیش میاد که خب بالاخره نسبت قوت اینا با هم چی؟ اینو ایشون اشاره نکردن. الان مثلا تو مبنای اول سیاق یه چیز میگه، وضع یه چیز میگه، تو اینجا هم باز عقل یه چیز میگه، سیاق یه چیز میگه.
کار نداشتن دیگه، ایشون قوت سیاق فقط بررسی کردن.
یعنی فقط نمیدونم الان نتیجه چی میشه، ممکنه
نتیجه بررسی قوت سیاق میشه. اینو اینجور میگن دیگه.
حالا ایشون سیاق رو از تو ظهورات